بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول و ساج از زندگار، تاریخ 11/6/1396.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا و القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد وعلی محمد
وعلى آله الطاهرین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین اللهم فدا عجل الله تعالی فرجه الشریف. خدای متعال رو شاکریم که فرصت دیگری در اختیار باد نهاد که در راه تحصیل علم و خدمت انشاءالله به اسلام عزیز و اهل بیت محمد و آل محمد خدمت داشته باشیم. قبل از شروع در بحث، این نکته شایسته است که مورد توجه هممون واقع بشه که به نتیجه رسیدن تلاش‌های بحثی و درسی مرهون شرایط، و این شرایط همونی است که سلف ما و بزرگان ما از دیر زمان مقید به او بودند و به اون توصیه می فرمودند. چند امر رو باید حتما در منهج دراسی انسان مد نظر داشته باشه و به اون متعهد باشه. اولین امر عبارت است از این که ارتجالاً وارد بحث و بحث نشه. حتما باید مسبوق به آمادگی باشه، و این آمادگی اینه که حتما مطالعه کنه، حتما روی مباحث فکر کنه، و اگر میتواند حتی مباحثه کنه با مطالعه و تفکر و مباحثه، که قهرن کسی هم که در خارج شرکت میکنه معناش اینه که به مرتبه ایست که دیگه میخواد انتخاب رأی کنه، ترجیح بده به خلاف سر، که در اونجا این هدف نیست. اونجا هدف اینه که تبحر پیدا کنه و یاد بگیره که چگونه از عبارات اصحاب مطالبشون رو استخراج کنه. رسالت مهم سر این، بعد از اینکه این مرتبه رو گذران و این آمادگی رو پیدا کرد که حالا به عبارات که مراجعه میکنه میتونه بفهمه مطالب چیز، حالا دیگه نوبت این است که در مسائل نظر داشته باشه. خب حالا نظر هم دارای مراتبی است. گاهی نظر قطعی است، اطمینانی است، ظنی است، احتمالی است. باید کسی در سرت خارج میاد حداقل به نحوه احتمال انتخاب داشته باشه. حالا کم کم که قدرت پیدا کرد این احتمال مزنده میشه، اطمینان میشه، ممکنه یقین بشه، اما حتما در طلب باشه در هر مسئله ای یه لاونعمی داشته باشه خودش. حالا نمیخواد فتوا بده که بترسه از فتوا دادن، میتونه بگه من این طرف به نظرم ترجیح داره، اقواز احتمالاً، ظناً، اطمینانن، و دلیل اقامه کنه برای اون ترجیحی که داره میده و قول مخالف خودش رو تضعیف کنه، یعنی دلیل اقامه کنه بر عدم صحت. اگر یه مدتی انسان اینجور عمل بکنه این بإذن الله تبارک و تعالی قوه رد فر بر اصل همون اجتهاده انشاءالله براش پیدا میشه اگر خدای متعال رو روزی کرده باشه. این وسیله اعدادی بود برای اینکه این حالت در انسان پیدا بشه. و مسئله بعد این است که باز برش تأکید داشتن علما و بزرگان، مسئله تقریر نویسی هست. به این که وقتی مطالب رو تلقی کرد، حالا این مطالب رو باز بازنگری میکنه در ذهنش و اونا رو به قلم میاره. این مکمل منهج دراسی هست. برای خاطر اینکه انسان وقتی میخواد مطلبی رو بنویسه، به نگارش در بیاره، به عمق مطلب توجه بیشتر میکنه که مدعا چی بود، دلیل چی بود، آیا این دلیل این مدعا رو اثبات میکند یا نه، آیا مقدمات مأخوذه در این دلیل کافی است یا نه، مقدمه مفقوده ای داره که باید اضافه بشه یا نه، این مقدمات مأخوذه در این بیان بعضیش مستدرک است، یعنی بدون اونها هم نتیجه میتوان گرفت و این اضافیه، و آیا خود این مقدمات مقدمات درستی است تا نتیجه درست باشه، هم از نظر ماده و هم از نظر هیئت. این قیاس تمام نیست یا قیاس تمامی نیست. بعد اینو به قلم میاره، قهرن خوب هضم میکنه، خوب واقف به همه ابعاد و خصوصیات دلیل و مدعا میشه. اینه که باعث میشه که مطلب رو خوب دریافت کنه و بتونه خوب قضاوت کنه. این اون تقریراتی است که مفید هست و علما برش تأکید کردن و بعضی شرط اجتهاد این توانایی رو دانستن مثل محقق نائمی که بتوانن تقریر بنویسن. و لازم نیست تقریرم ها رو هر روز داشته باشه، میشه بعضی هستن یه مبحث که تمام شد یا بخشیش که تمام شد اون وقت تازه تقریرشو می‌نویسن. این که حالا رد شده است در خود مجالس بحث نوشته میشه، این تغییرات نیست، این عمالیه. تغییرات اونه که نه دیگه فکر میکنه بعد به قلم میاره. بعد مباحثه بعد هست، مباحثه بعد که حالا قبل مقدماتی رو انجام داده، در درس شرکت کرد، بعد تغییرات نوشته، مباحثه کرد، حالا میخواد مباحثه. اگر این مجموعه رو انسان چند سال اهتمام بهش داشته باشه، حدس قوی اینه که همطور که امام قدس سره رو فرمودن بعد از 7-8 سال که اینجوری درس بخونه، این انشاءالله با بایه اجتهاد در اون شکوفا میشه. حالا بعد البته دیگه این میدان میدانی که مراتب داره، اما کفش حتما براش انشاءالله معمولا حاصل میشه اگر این کار رو مقید باشه، چه در فقه و چه در اصول این کار رو انجام بده.
روش روش مباحثه هم می‌فرمایید؟
بله.
ما قبلا مثلا توی درس مباحثه که می‌کردیم، مثلا کتاب رو جلو می‌ذاشتیم، بر اساس اون متن حالا از خارج مثلا یه نفر توضیح می‌داد و مباحثه اینجوری شکل می‌گیره. روش مباحثه درس خارج هم اگر بفرمایید.
بله. حالا این فرمایشی که فرمودید در صد خودش اگر به همین مقدار بسنده می‌شد کامل نبود. یعنی علاوه بر اینکه مطلب گفته میشه، باید مطلب رو در حد حتما با عبارت تفسیر کرد تا اون مهارت استخراج مطلب از عبارت پیدا بشه. چون ما همه عبارات و همه کتابا رو که برای استاد نمیخونیم، ما اینا رو به عنوان نمونه میخونیم تا روش رو یاد بگیریم، بعد کتابی که اصلا تدریس نمیشه. خب میخوایم بعدا به جواهر مراجعه کنیم، میخوایم به کتاب اصحاب مراجعه کنیم، ولی که تدریسی نیست. این توانایی اونجا باید پیدا بشه که بعد این بتونه به کتب علوم، هر علمی که حالا مد نظرش هست مراجعه میکنه، بتونه مطالب او رو استخراج کنه و دفت. روش مباحث هم در اینجا همینه که مدعا رو مشخص میکنن، اقوال مهم در بحث، نه حالا هر کل ما قیل اویم که من یقال لازم، اقوال مهم سرآمدان اون علم که قهرن افکار مهم در اون رو هستن، اینا رو مد نظر قرار میدن، ادله اون رو بیان میکنه. اگه مختاری هم دارم که گفتیم باید داشته باشه، حالا به نحوه احتمال، مظنه، اطمینان قد هر کدوم براش حاصل شده. این رو هم بیان میکنه، خب ادله اقوال ذکر میکنه، ادله خودش هم ذکر میکنه، جواب استدلالات قول مخالف رو هم میده. خب بعد قهرن اینا که بیان میکنه، طرف مقابل ممکنه مناقشه کنه یا بگه آقا درست نه بیان نکردی و و قهرن این تبادل فکر میشه، تبادل نظر میشه. و خوبه که در مباحثه ها بیان بلند قرعه باشه که این آقا خیالش راحت نباشه امرو نوبت من نیست و حالا خودش رو خوب آماده نکنه، ممکنه چند روز پشت هم نوبتش باشه، اتفاق همه آمادگی کامل داشته باشن که میان تو مباحثه و بهتر اینه که مباحثه حداقل سه نفر باشه. حالا دیگه خیلی زیاد هم باشن طول میکشه و اون تعطیل، ولی دو نفر خب اگه یکیشون چیزو تعطیل میشه دیگه، ولی وقتی سه نفر باشن این و یکیشون هم میتونه گاهی داور باشه، بالاخره به یادش طرف بیاره که اینجور بود اونجور بود. معمولا مباحثه سه نفری که البته انسان هم مباحث هایی هم انتخاب بکنه که اونها صادق الوعد باشن و اهل کار باشن و دقیق النظر باشن، این خیلی مفیده و مباحث خیلی ما از مباحث خیلی فائده دیدیم، شاید بعضی موارد از بحث و درس هم بهتر برن. خب این مطلب دیگری که باید بهش توجه بکنیم اینه که خب هر بحث ها معمولاً چون میخواد جمال اطراف باشه، میخواد مطالب حتما درش بحث بشه، گفته بشه، قهراً بطیع جلو میره. این خاصیت ذاتی بحث های عمیق و بحث هایی که میخواد به مطالب بپردازه. قهراً ممکنه انسان 10 سال 15 سال در یک کتاب باقی بمانه، تو فقه مثلا تو یک کتاب باقی بمانه، تو اصول ممکنه بطیع جلو میره. حالا مثلا جلد دوم کفایه است، مباحث الفاظ تمام اونا الان مقبولان ان هست دیگه. این برای اینکه اینچنین نباشد باید یه راهی رو اتخاذ کنه که به ماسبق مراجعه داشته باشه، یا به مباحث دوره، یا به مطالعه، یا به تدریس. اون مباحث رو هم نگاه بکنه، اما لازم نیست اونا رو خیلی عمیق چندین کتاب حتما فکر کنه، حتما کذا باشه، این لازم نیست، یه کتاب مهم و مفید اون رو مطالعه کنه، هر شب بخشی از اون رو مطالعه کنه یا مباحثه کنه، این تمام بشه. با تکرار همینجور، برای اینکه اون ماسبق فراموش نشه و چون علوم هم پوشانی دارن، مباحث هم پوشانی دارن، خیلی جاها انسان وقتی از جایی که مطلع باشه اون کمک میکنه در همون مباحثی که اشتغال جدی بهش داره، چون اشباح و انظارش در اونجا هستن. مرحوم شیخ استاد قدس سر رو از درس مرحوم آیت الله شاهرودی، آیت محمود شاهرودی تعریف میکردن که خصوصیت و ویژگی درس ایشونه بود که اگه طهارت درس میگفت، در اثر اون تزلو و تبخوری که داشت ها دیات توجه داشت که نظیر این مسئله کجا کجا کجا، ولو موضوع و محمولش فرق بود، اما نظیر این هست جهت استنباط و میفرمون خب حالا اینجا اینجور بگیم، پس در کتاب مثلا دیات هم باید اونجور بگیم، در حدود هم اینجور بگیم، در بی هم اینجور بگیم، تو اجاز این یه اشرافیست، اشباح و انظار مسئله رو توجه بهش داشتن تقویت میکنه. بنابراین این هم خب حالا ما شما برید فقه دریاییست بلکه اقیانوسیست، شما در کنارش رجال دارید، در کنارش قواعد فقهیه دارید، به خدمت شما هستند که اصول دارید، همه اینا رو دارید، بنابراین باید برنامه ریزی بفرمایید که به اینها هم بتونید برسید. و خب ببینید سال 365 افضل تقدیر اینه که 1/3 کلاس باشه درست باشه که نیست. حالا ما فرض میکنیم اینطوری باشه، 120 روز 125 روز درس باشه، خب 2/3 تعطیل دیگه، ما میگیم 1/3 دیگه هم تعطیل مطلق، هیچ برنامه‌ای در اون نداشته باشه، به اندازه 1 سال تحصیلی دیگه ما میتونیم برنامه ریزی کنیم. خب لازم نیست روزی که به خاطر شهادت یا عید یا کذا تعطیله ما برنامه اون به خاطر شعائر مذهب، به خاطر مسائلی که وجود داره، خب باید تعطیل بشه. اما معناش این نیست که کار شخصیمون هم تعطیل بشه. تقریر نویسیمون تعطیل بشه، مباحثمون تعطیل بشه، مطالعهمون تعطیل بشه. برای اون برنامه داشته باشه. مرحوم والد قدس سره میگم روزای پنجشنبه و جمعه مرحوم آقای احمد خونساری، مرحوم آیت الله آقای احمد خونساری قوم که مشرف بودن روزای پنجشنبه و ظاهرا جمعه شوارق میگفتن. شوارق کتاب کلامی مهم میدی تو خونه شون مشغول نوشتن همین جامع المدارکشون بودن. ما طلبه ها وقتی میرفتیم شون که کنار اتاق مشغول نوشتن بود. وقتی که جمع میشدن اون اصحاب درس ایشون میذاشت کنار و حالا شروع میکرد شوارق گفتن. پنجشنبه جامعش گفتن درسای تعطیلی. این یک کار بسیار لازمیست هم در ادبیات هم در علوم دیگه. باز این دوره کار مهمیست. برای ما آیت الله حجت قدس سره ازشون نقل شده، از در احوالاتشون نوشته شده که ایشون هر سه سال یک بار من المقدمات الی آخر الکفایه رو تکرار میکردن. این سه سال طول میکشید، دو مرتبه از اول شروع میکرد. این باعث این میشده که استهزار داشته باشن نسبت به مسائل. انشاءالله با این اتخاذ این روش امیدواریم که حوزه مبارکه پر مشهون از محققین و انشاءالله کسانی که به مراتب عالیه از علم میرسن که توقع از حوزه مبارکه اینه انشاءالله در کنار تقوا و معنویت و خدا ترسی و دلدادگی به معنویت که اون رکن اصلی حوزه مبارکه هست، انشاءالله این جنبهش هم تقویت بشه و جوری باشه که مورد رضایت حضرت خداوند الله العظم و الله نافدا که رضای و رضای خدای متعال هست انشاءالله باشه. خب بحث ما در براءت بود، یعنی این که در شبهات حکمیه اعم از وجوبیه و تحریمیه این در فقدان نص او اجمال نص او تعارض نص وظیفه شرعن چیست و عقلن چیست. ابتداعا آیات مبارکه بررسی شد و نتیجه این شد که آیات نمیتوان مستند برای قرائت بشه. روایات هم بررسی شد، بعض روایات مثل حدیث رفع رو قبول کردیم که دال هست. مسئله اجماع بررسی شد، مسئله سیره هم بررسی شد، استصحاب هم بررسی شد. من دلیل عقل، در دلیل عقل خب بخشی از مبحث رو پارسال عرض کردیم ولی باید یه مرور ثانوی بر اون ابحاث داشته باشیم که انشاءالله برای ادامه راه روشن باشه و شاید اون مباحث قبلی هم بود برادرانی نبودن. این یک مبحث واحده. به طور اختصار ما تقدم رو اعاده میکنیم. در اینجا مسئله مهمی که باید بهش توجه کنیم اینه که شیخ اعظم قدس سره در رسائل مدعا رو این قرار دادن که در شبهات حکمیه تحریمیه که فقدان نص باشد اینجا رو مطرح کردن. چون اینشون مسائل رو همطور که میدونید قبلا هم عرض کردیم ایشون شو تشبیه کرده اینا رو جدای از هم کرده خلافا لآی آخون که اینا دیگه یک کاسه فرموده. ایشون مورد فقدان نص رو از اجمال نص از تعارض نص جدا کرده، هر کدوم را در مسئله جدا بحث کرده. منتها بعد در اون فرض همون حرفی که اونجا زدیم قسمتش اونجا میاد. آقای آخون دیدن که اینا ورچی نداره که اینا رو جدا جدا کنیم، یک کاسه بحث کرده. شیخ در اون مسئله اول فرموده دو قول در مسئله هست، یکی این که این مباح است شرعاً، دو این که نه. برای این که مباح است شرعاً فرموده ادله اربعه دلالت میکنه. ادله اربعه رو بیان کردن تا میرسن و عمل عقل و میفهمن عقل حاکم است یا مدرک است قبح عقاب بلا بیان را و از این جهت یحکم بالبراءه. و برای این مسئله خودشون یک شاهد عقلایی هم بیان می‌فرمایند. می‌فرمایند که شاهد این که عقل همچی درکی همچی حکمی داره اینه که کافه عقلای عالم میگن اگه مولایی با این که دستورش و امرش و قانونش به دست عبدش نرسیده بخواد اونو مؤاخذه کنن، بعد از اینکه او فهم کرده و مأیوس از وصول به دلیل شده، همه عقلا عالم میگن این کار مولا قدیره. این مسئله کاشف از این که پس این حرف یک پشتوانه عقلی داره. اگه حرف عقل این نبود چرا همگان قولن واحدا میگن قدیره؟ اگه به سلائق بود ما کجا میبینیم سلائق همه عالمیان مثل هم باشه؟ وقتی همه یه حرف رو میزنن که یک منشأ واحد داشته باشه، اون عقلشون باشه یا فطرتشون باشه. اگر یک چیزی مدرک عقل عملی بود یا مدرک عقل نظری بود، این میتونه منشأ بشه، چون عقل پیش همه هست، همه عقلا یک مطلبی رو درک میکنن یا حکم میکنن. بنابراین که درک و حکم هم بنابراین هست که عقل مدرک هست یا حاکم هم میتونه باشه، از این جد اختلاف تعبیر گفته میشه. اما اگر نه اختلاف سلیقه باشه، روی جهات دیگه باشه، رو پسند و عدم پسند باشه، سلیقه ها مختلفه. اونجا ها نمیشه قولن واحدا همه یه عربی رو بزن. مثلا لباس پوشیده، رنگ ها، نحوه غذا خوردن ها، اینا شما ببینید که همه افراد بشر یه جور نیستن. اما اگه یه جا دیدید یه جورن، این کاشف از اینه که عقلشون هم چیز رو داره میکنه. به این استشهاد میفرمان برای که این پس مدرک عقل هم هست، مدرک عقل هست. عقل اینجور درک میکنه که عقاب بلا بیان قبیح و ناسزا و ظلم. خب این فرمایش آقای مرحوم شیخ احسن، ما ظاهر این بیانی که میبینیم که مدعا رو چی قرار داد؟ مدعا رو این قرار داد که شرعاً مباحه، پس باید این دلیل عقلی هم چی رو اثبات بکنه؟ همین اباحه شرعی رو باید اثبات بکنه. با حال این که ممکنه مناقشه کنیم که چطور میشه عقل مگه اباحه شرعی رو داره؟ مرحوم آقای آخون قدوس رو در کفایه ایشون فرموده است که وقتی عبد به حکمی نرسید بعد الفحص ولیه عقلا شرعا و عقلا این مأمون از عقاب هست و ذالک برای ادله اربعه کتاب سنت عقل اجماع. مدعا رو این قرار بود. این ذالک ایشون به کجا برمیگرد؟ اگه به مجموع برگرده، یعنی مجموع مدعا که شرعا و عقلا مأمون از عقاب است به خاطر این ادله اربعه، این کلام ایشون اشکال میشه از فرمایش ایشون. چرا؟ برای که معناش اینه که حتی اینکه عقلا هم مأمونه آیات برش دلالت میکنه، روایات دلالت میکنه، اجماع دلالت میکنه، عقلا دلالت میکنه. آیا اجماع، آیات، روایات اینا میگه حتی عقلا مأمونه یا نه حکم شرع رو داره بیان میکنه؟ اگر این ذالک را پس به کل مدعا بزنیم این مشکل را پیدا میکنه. اگر این ذالک را به این امر آخر بزنیم کان مأمونن عن الاقا، این مأمونیت از اقا که یه جامعه است که هم شرع و هم عقل میگوید، این بله میتونیم ادله اربعه برش اقامه بکنیم. به این اخیر و همینطور که پارسال هم عرض کردیم محتمل است که این ذالک انحلالی باشه، یعنی این مدعایی که ما گفتیم اینا این ادله اربعه مثبت اونا کلون هر جایی به حسب خودش، اونی که شرعن گفتیم کتاب و سنت و اجماع، عقلنش که گفتیم به خاطر مسئله عقلی به حکم عقله، ممکنم هست عبارتیشون رو اینجوری من بود. بنابراین هم میبینیم این دو کتاب دراسی مهم که از دو شخصیت عظیم اصول هست، هم شیخ اعظم هم محقق خراسانی قدس سره ما، در طرح مسئله در اینجا بالاخره علام و ینبغی نیست، بالاخره یک تشویشی و یک دغدغه‌ای درش وجود ما در اینجا بهتر اینه که مسئله رو این موقع عنوان کنیم، همونطور که قبلا عرض شد چند تا مدعا رو جدا جدا بحث کنیم. یک این که آیا در این موارد براءت شرعیه وجود داره یا وجود نداره. دو این که آیا در این موارد، یعنی در این شبهات حکمیه ثلاثه و در بحث ولیعهد، آیا براءت عقلیه وجود داره یا نداره. و مسئله سوم اینه که آیا براءت عقلاییه وجود داره، براءت شرعیه، براءت عقلیه، براءت عقلاییه. ما سه تا براءت جدا جدا از یک دیگر رو مطرح کنیم و برای هر کدوم اقامه دلیل مناسبه با خودش انجام. و یا اگر میخواییم یک مسئله عنوان بکنیم، بیایم جامع را، نگیم شرعن عقل رو در کاریم، براءت جامع بین همه اینها رو مدعا قرار بدیم، مطلوب قرار بدیم، بگیم آیا این جامع وجود داره در شبهات حکمیه که براءت هست، امنیت از عقابه یا عدم استحقاق عقابه، این وجود داره یا وجود نداره. اون وقت یکی میگه وجود داره بل کتاب و سنت و العقل و الاجماع، یکی میگه وجود نداره، پس عنوان رو عنوان جامع قرار بده. یا بگیم از طریق عقلایی و عدم رد اشاره مثلا اثبات بشه. پس بنابراین منهج صحیح در طرح مسئله و عنوان مسئله احد الامرین است، یا اینا رو جدا جدا و یا اینکه به عنوان جامع مطرح کنیم دنبال دلیل بگردیم. خب حالا دلیل اول که ما حالا هر کدام رو شما انتخاب کردید، لا به اصدهی رسیدیم به دلیل اول، این دلیل اول این جامع را اثبات می کند یا نمی کند، یا براءت عقلیه رو اثبات می کند یا نمی کند. مشهور بین اصولیون بل کاد ان یکون اجماعا، اینه که بله مدرک عقل عملی یا ما یحکم به العقل العملی عبارت است از اینکه براءت وجود داره، بعد از اینکه عقل به وظیفه خودش که فحص بود الانیعی از عملی، همه مواردی که در توانش بود اینا رو فحص کرد، دقت کرد، هیچ تقصیری از او سر نزد، به دلیل نرسید. در اینجا گفتن که عقل حاکم است یا مدرک این است که عقاب این شخص قدیه از طرف مورد، و این شخص استحقاق عقوبت نداره چون مخالفتی با ذی عبودیت و آنچه که بر عهده عقل هست از او سر نداره، و این مسئله هم مؤید می شود به آنچه که شیخ اعظم شاهد آوردن که همه عقلای عالم این مسئله میگن. این نمیشه فرض این بکنیم که همه عقلای عالم میگن الا اینکه مدرک عقلشون باشه یا فطرتشون باشه. این مسئله ایست که معمولا ایمان به این حرف دارن اصولیون، شیخ اعظم شاهد براش آورده، محقق خراسانی فرموده این ما یحکم به الوجدان، هر کی به وجدانش مراجعه کنه این مسئله رو خواهد دریافت نمود. بنابراین مسئله بدیهی است و نمیشه برای مسئله بدیهی برهان اقامه کرد. اینا جز بدیهیاته. اما در مقابل این نظریه که فرموده شده، 6 اشکال یا 7 اشکال مهم وجود داره که اونهایی که مخالفن در باب، اگرچه عدهشون قلیله، ولی 6-7 اشکال اینجا مطرح شده از ناحیه اونا که باید اینها طرح بشه و بررسی بشه. اشکال اول اشکالی است که محقق ایروانی قدس سر رو فرموده، یعنی سال چنده؟ خیلی خوب، حالا می فرمان تا کلام محقق ایروانی باشه بره فرمان.